درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با یک برنامه دیگه از مجموعه پشت پرده های انقلاب. این مجموعه به طور مشخص راجع به بررسی کتاب پشت پرده های انقلاب اعترافات جعفر شفیع‌زاده است و از این نظر این کتاب مهم هست برای ما، به خاطر اینکه بررسی این کتاب به ما یک الگوی یک نقشه راهی نشون میده که بفهمیم که سرویس های امنیتی چطور کار میکنن و فاجعه‌ای که در ایران رخ داد در سال 57-1979 میلادی یکی از مهمترین اتفاقات قرن میتونم بگم قرن بیستم هست و اثراتی که این اتفاق گذاشت روی تمام دنیا اثر گذاشت. به نوعی بیشتر از همه هم خب مردم ایران قربانی شدن و فاجعه‌ای که در ایران رخ داد، بلایی که جمهوری اسلامی سر ایران آورد رو هیچ کدوم از متجاوزین دیگه قبلی به ایرانمون این بلا رو سر ایران نیاوردن. شایدش صدماتی که فقط به محیط زیست ایران جمهوری اسلامی وارد کرد، نه مغول‌ها چنین صدمه‌ای زدن، نه ارتش اسکندر مقدونی هم چی کاری کرد، نه اون به اصطلاح قبیله نشین‌های مسلمانی که به ایران حمله کردن در 1400 سال پیش. این کشته کشتار همه کردن ولی هیچ کس همچین صدمه‌ای نزد. از این نظر مهم هستش که ما بفهمیم واقعا سال 57 چه اتفاقی افتاد. دائما دارن فیلم و داکیومنتری درست میکنن که مردم ایران انقلاب کردن، ولی وقتی که این کتاب پشت پرده رو ما میخونیم میبینیم که نه، بیشتر سرویس های امنیتی دست داشتن و همه چی مثل یک فیلم داشته انجام میشده. و این کتاب رو حالا مثلا بعضیا میان میگن، من دیدم تو کامنت ها میگن آقا مثلا جعفر شفیع‌زاده وجود نداشته. خیلی خب، اصلا اگه این کتاب رو کسی تخیلی هم نوشته، وقتی که این کتاب رو میخونیم ما میبینیم که تمام اتفاقات رخ داده، یعنی تمام میخوره، تمام چیزهایی که داره توی کتاب میگه میخوره به اون چیزی که واقعا در واقعیت اتفاق افتاده. از این نظر هستش که داریم مجددن این کتاب رو بررسی میکنیم. مجددن که میگم یعنی بعد از این کتاب رو خوندیم داریم بررسی میکنیم تا این جا بیفته و مشخص بشه که واقعا ما کجای کار هستیم، چه اتفاقی تو کشور میفته، چه بلایی سرمون اومده و از کجا خوردیم. یعنی میخوایم این چراغ رو روشن کنیم تا بفهمیم که چی شده. میریم پیش کوروش گرامی و ادامه میدیم برنامه. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا درود میفرستم خدمت شما افشین گرامی و همه بینندگان خوب اپوزیت. سپاسگزارم که بخش دوم برنامه رو داریم پی میگیریم تا بیخوبان این جریان رو بیشتر گزارش بکنیم خدمت شما.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و وقت میذاری برای این کار. خیلی کار مهمی هست، وقتی که میذاری برای ما خیلی ارزشمند هست. عرضم به خدمتت که کوروش جان، خب ما با همین کتاب رو خونیم، الان رسیدیم و به مناسبت اینکه ما داریم کتاب رو نسخه صوتی شو در همین کانال اپوزیت منتشر میکنیم و یه بار دیگه جا داره که از آقای پرهام گرامی تشکر کنم بابت خوندن این کتاب که خیلی جالب میخونن. ایشون یک صفحه یوتیوب هم دارن به اسم مشعل و اونجا دارن کتابای صوتی خیلی جالبی منتشر میکنن. تکنیک خوندن ایشون از روی کتابا خیلی جالب هست و میتونم بگم منحصر به فرد هست. صدقه در فارسی زبان ها، من در انگلیسی زبانش هم من نشیدم اینجوری. این تکنیکشون خیلی تکنیک جالبی هست برای کتاب صوتی کردن. یه بار دیگه ازشون تشکر میکنم و ما تصمیم گرفتیم که به مناسبت انتشار هر قسمت از کتاب یا هر دو قسمتش یه دونه برنامه اینجوری هم داشته باشیم، ما هم برنامه تحلیلی هم داشته باشیم، اینو بررسی بکنیم. کلن این کتاب 10 قسمت در به 10 بخش تقسیم شده که تا الان یک بخشش منتشر شده، البته تا الان که داره این برنامه پخش میشه 3 بخشش منتشر شده. بخش 2 و 3 کتاب مربوط میشه به اتفاقات لیبی و حالا میخوایم اتفاقات لیبی رو هم بررسی بکنیم. جعفر از اول از فرانسه میره به سوریه، بعد 2 مرتبه از سوریه برمیگرده میاد فرانسه و بعد که با قدس‌زاده آشنا میشه، با قدس‌زاده میره به لیبی و بعدم اتفاقاتی که در لیبی میفته. حالا اینو میخوایم با هم بررسی بکنیم. اتفاقات جالبی داره. کوروش جان از کجا شروع کنیم؟
خواستین که یه چیزی بگم راجع به اون ویدیوهای پیشینی که گذاشته شد در رابطه با مستندی که پیکرهای این کشته شده ها رو از توی قنات ها داشتن میکشیدن بیرون. به خاطر اون مسئله یوتیوب و اینها نشد که همه اون ویدیوها اونجا نمایش داده بشه و به خاطر اینکه کل ویدیو رو بند میکردن و نمیذاشتن که کلش پخش بشه، این بود که خواهشم اینه که اینو تو سایت اپوزیت بذارید تا همه ویدیوها رو مردم بتونن که اگه اونا که علاقه دارن بتونن بیان پی بگیرن. یه کامنتی دیدم، دوست داشتم که پاسخ بدم. موضوعی بود که دوستی اشاره کرده بود که آقا چرا هی میگید بابی ساندرز، این نام و نام خانمازی که بابی ساندرز، این ریو مثلا نداره، ساندرز. نخست اینکه من باید بر اساس اون چیزی که در اون کتاب نوشته شده من باید بگم. من میفهمم که این درستش ساندزه و غلطش
یا
مثلا اون
سنز
چیزی که
بابی
هستش
سنز
ساندرز یا سنس یا حالا
بله
هر چیز دیگه. به هر حال اون چیزی که جعفر توی اون کتاب گفته اینه. اون موقع مثل الان نبود که شما بخوای گوگل رو باز بکنی بری این آدم رو جستجو بکنی و دقیقا برابر انگلیسیشو ببینی، برابر فارسیشو ببینی و اینها. اون موقع جعفر خب خیلی هم سواد آنچنانی نداشته، خودش هم میگه من اصلا زبان انگلیسی یا هیچ زبان دیگه رو بلد نبودم، فقط به خاطر که این چند ماهی که تو سوریه و لیبی بودم یه مقدار عربی یاد گرفتم، وگر اصلا سوادی هم نداره. بر اساس اون چیزهایی که در اون اردوگاه شنیده، اون نامهایی که در اون اردوگاه شنیده، همونو داره تکرارش میکنه توی خاطراتش. خب ممکنه که نامها رو هم یه مقدار تو سطح سواد خودش مثلا ممکنه که اینها رو عنوان بکنه. خواستم بگم که اگر چیزی گفته میشه بر اساس اون چیزی که اون تو نوشته شده، حالا درست غلطش رو دیگه نمیدونم. از کنم خدمت شما که اینو فقط خواستم بگم خدمتون. سپاسگزارم نخست از همه کسایی که کامنت گذاشتن، من کامنت ها رو خوندم. تا جایی که بشه که توی این بحثا بهش برسیم. یکی از دوستانی که نوشته بود که آقا چرا موضوع همافرا رو نمیگید؟ دوست گرامی، ما هنوز در لیبی هستیم، ما هنوز اصلا به ایران نرسیدیم. بعد از اینکه 2 سال لیبی که تموم میشه، جعفر تازه میره به پاریس، 5 روز پیش از ورود خمینی تازه وارد پاریس میشه و اون اتفاقاتی که توی اونجا میفته توی اون 3-4 ماه، و بعد که وارد ایران میشن موضوع همافرها برای اون موقع است. اینجا جعفر یک اشاره کوچیکی میکنه در بخش لیبی که میگه که پسانتر موضوعش رو خواهم گفت که جریان همافرها چی بود. اینو خواستم فقط در ابتدای برنامه عرض کنم خدمت شما. مسئله بعدی این بود که خود جعفر در بخش لیبی میگه دلیل این که اصلا من دارم این خاطرات رو دارم میگم یک دلیلی داره، برای اینکه به شما گزارش بکنم که شمایی که دارید میبینید این جمهوری اسلامی اینقدر خشن رفتار میکنه، رفتاری که داره از خودش نشون میده یک رفتار بسیار بسیار خشنه که از روز نخست وقتی که این جریان انقلاب 57 که شروع میشه، شروع میکنن به ترور، قتل و غارت، آدم کشی و هر چیزی که توی این سالها یاد گرفتن. داره میگه این کارها رو ما انجام دادیم.
وقتی اومدم همه جا تو یه نکشین
نه نه بابا
من میترسم آقا جون قربونم. من وقتی که اومدم بودم در تموم زندگی ما سوخته، حالا ما تو خرابه دارم زندگی.
4 روز اینجا رئیس پاسکا بسته بود. آها. ما تو خونه همون بودیم.
یعنی رئیس پاسکا بسته بودیم؟
بله، رئیس پاسکا اینجا رو تعطیل کرده بودن، بسته بودن، زندگی ما رو ازش دادن.
شعارشون اینا چی بود یادتونه؟
شعار که عکس آقای خمینی اینجا زده بودن، مال مردم میبردن، آتش میزدن، اصلا حرف سرش نمیشد. آقا
چیزی هم میگفتن، شعاری چیزی هم میدادن؟
نه، در این اینجا فقط می گفتن اسلام اسلام، گفتن اگر اسلام این است چون نمیخوانی اسلام باشه.
ماهایی که رفتیم این دوره ها رو در این کشورها دیدیم، دوره های چریکی، دوره های آدم کشی و حتی اون تیرباران جنرال های ارتش شاهنشاهی وقتی که توی پشت بام اون مدرسه تیربارون میشن، همه اونها چریک های من هستند. یعنی رفتن این آموزش ها رو دیدن و میگه پسانتر ما همین چریک هایی که با من آموزش دیدن در سوریه و پسانتر در لیبی که اون تیم 60 نفره رو که جعفر جمع میکنه، ماها بعدن برمیگردیم به ایران و هسته های مرکزی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و کمیته ها رو بعدن ما میریم تشکیل میدیم. اینجا جعفر داره میگه که چرا من دارم این خاطرات رو دارم میگم و اصلا اینکه من این که میبینید الان من به اینجا رسیدم، من فکر میکردم که نظامی ها لباس نظامی میپوشن تا آدم بکشن، ولی وقتی که رفتم این دوره ها رو دیدم و خودم شروع کردم به انجام این کارها و پسانتر در جنگ ایران و عراق، دیدم بین ما و نظامی ها یک فرق خیلی بزرگ هست. ماها آدم کش هستیم، اما نظامی ها که لباس فرم نظامی کلاسیک رو به تن کردن، دوره دیدن، اونا اصلا مثل ما رفتار نمی کنن، مثل ما نیستن، توجه میکنید. و این سیستم و سامانهی که با انقلاب 57 وارد ایران شد.
من شاه بخوام، 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 بچه‌ام خواهد بچه‌ام خواهد بچه‌ام خواهد نمیشون بچه‌ام خواهد بچه‌ام
What do you want the shot? What does she want the shot?
چرا؟ ولی اقوامی یه باره بیچاره میگونم امنیت دارم امنیت دارم امنیت دارم امنیت دارم امنیت دارم زندگی داری باید ما بینیم میگه شعار هستیم ما بردم بیشتر تو خونه ماما رو بیشاره با چی خود شما اینا رو همه رو ما شان و خوان ما بیشاره ایم بیشتره
و امروز هم شما میبینید که ما یک ارتش داریم در کشور و یک سپاه داریم که این ارتش هیچ ارتباطی به این مسئله سپاه پاسداران نداره. این سپاه پاسدارانی که تو همه جا هستش و تو هیچ جا نیست، تو هر کاری دخالت میکنه، تو همه جا هست، همه جا حضور فیزیکی داره و حتی ارتش رو کنترل میکنه یا فرماندهانش رو از مثلا سپاه پاسداران گذاشتن فرماندهان ارتش رو. فقط صرفا اینجا داریم گزارش میکنیم که اینجا جعفر داره گزارش میکنه که میگه فرق نظامی ها و چریک ها در چی هستش. بله
بله جالب، نکته جالبی هست. داره میگه که بله نظامی ها اتفاقا میخوان صلح برقرار کنن، اصلا اونو نمیخوان بجنگن، وقتی مجبور بشن میجنگن. این نکته جالبی اشاره میکنه و چیز نکته ای هم که گفتی خیلی نکته مهمی است که تا مثلا تو کتابش اشاره میکنه که ما اصلا اینجوری بار اومدیم، اینجوری تربیت شدیم، آدمکش تربیت شدیم، وحشی تربیت شدیم که بیایم این کارا رو بکنیم. خب دیدیم که واقعا جمهوری اسلامی از روز نخستی که اومد فقط آدمکشی خالی نبود، یعنی بهش وحشیانه ترین شکل ممکن این کار انجام دادن، به بگم اهریمنی ترین شکل ممکن، اینا تجاوز میکنن، زندگی مردم رو سیاه میکنن، آدم های بیگناه رو خیلی راحت میکشن و بدترین شکنجه میکنن، اعتراف گیری میکنن، همه جور کاری انجام میدن باشون. و این مسئله این هستش که وقتی که انسان رو شما تربیتش میکنی که آدم بکشه، خب ممکنه دفعه اول که داره آدم میکشه سخت بشه واسش، ولی دفعه دوم راحت تر این کار میکنه، دفعه سوم راحت تر و هر چی میره جلوتر اصلا عادت میکنه. بعد از یه مدت اصلا اگه آدم نکشه خوابش نمیبره. یا مثلا تجاوز، خب شاید دفعه اول یه احساس عذاب وجدانی داشته باشه، احساس گناهی بکنه، ولی دفعه دوم و سوم راحت تر این کارو انجام میده و هر چی میره جلوتر رو اصلا عادت میشه براش. یعنی میخوام بگم که چجوری از یک انسان میتونن یک هیولا درست بکنن، یک واقعا شیطان مسلم درست بکنن. و این هستش که ما دقیقا خب دیدیم که جمهوری اسلامی تا امروز هم داره همین کارا رو میکنه، یعنی به اون تجاوزی که به دختران در دهه 60 انجام شد هنوز هم داره همون کارها انجام میشه. و باز دو مرتبه میرسیم به این که این کتاب داره واقعیت ها رو میگه، این کتاب خیالی نیست، این واقعی، این واقعا اتفاقاتی که افتاده رخ داده. حالا هر کسی که این کتاب نوشته، اگه خواهد اصلا جعفر شبیزاده وجود داره یا نداره که ما داریم میگه وجود داره، برای این عکسایی که هست هنوز ما نفهمیم که این کسی که بچه احمد خمینی بغلش هست و دائم این هم عکس کنار خمینی داره، خب کیه؟ اگه جعفر شبیزاده نیست خب کی هست؟ پس اینو هنوز این هم مشخص نشده. ولی حتی اگر چنین شخصی هم وجود نداشته باشه، ولی اتفاقاتی که داره کتاب راجع بهش صحبت میکنه همه اتفاقاتی که رخ داده و بعدم میبینیم که اصلا یک الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی داره به ما نشون میده. نکته مهم این هستش که این فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده به کمک کشورهای خارجی اتفاق افتاده، یعنی یک جور میتونم بگم اشغال ایران توسط کشورهای خارجی، به طور مشخص در رأس سازمان فاسد CIA هستش که همون چیزی که شما بهش میگید اداره، اون هستش که داره بازیگردون این داستان است و این خیلی مهم هست، خیلی مسئله مهمی است برای ما و برای آینده ایران که بتونیم نشون بدیم این صدماتی که جمهوری اسلامی در طی این 47 سال به ایران زده که سر به ده ها تریلیون دلار میزنه این از کجا آب خورده، این و نه فقط به ایران، به تمام منطقه خاورمیانه صدماتی که بعداً از طریق جمهوری اسلامی وارد شده و کجا هدایت میشه. تا الان هم داریم میبینیم که کیا هنوز کنار جمهوری اسلامی وایسادن، کدوم رسانه ها هنوز دارن جمهوری اسلامی حمایت میکنن. عکس خمینی رو خب تو نیویورک تایمز اول، این نیویورک تایمز خمینی رو به مردم آمریکا حداقل معرفی کرد و بعدم رسید به الان هم هنوز نیویورک تایمز داره مقالاتی میزنه مینویسه به نفع جمهوری اسلامی. یعنی ببینید الگو همون الگو همون اتفاقات داره میفته. و یه دوست دیگه تو کامنت نوشته بود، حالا دوست دشمن نوشته بود که آره خمینی رو انتخاب کردن به خاطر اینکه خمینی شناخته شده بود و اینا مثلا می‌خواستن کمربند اسلامی دوره روسیه درست بکنم. ببینید روسیه در همون سال 1979 به شدت تضعیف شده، یعنی به لحاظ اقتصادی تقریبا ویران شده و دیگه اصلا روسیه حتی جنگ جهانی دوم هم نیست، خیلی روند نزولی طی کرده بنابراین تهدیدی بر علیه آمریکا نیست حقیقتا روسیه، و برنامه‌ای که برای ایران ریختن برنامه دیگری هست. اینها پیش بینی میکردن که روسیه سقوط میکنه و این کشورها از روسیه جدا میشن. خب یک ایران قدرتمندی اونجا نشسته بود دیگه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان یا مثلا این ترکمنستان تاج اینا خب خیلی راحت میپیوستن به ایران، بخشی از ایران بودن قبلا. و مسئله این هستش که وقتی جمهوری اسلامی اومد هیچ کسی که نمیخواست جزء ایران باشه، و هنوزم که هنوز میبینیم که حتی مدعی بخش دیگه از ایران هم میشن بعضیاشون. و این هستش که یک برنامه دراز مدتی پشت داستان بوده. اصلا خمینی رو کسی انقدر نمیشناخته به ایران. شما بپرسین از پدر بزرگ هاتون بپرسین ببینیم واقعا حتی تا مهر ماه 57 که خمینی رفت به نوفلو شد و واقعا چند نفر در ایران خمینی رو میشناختن. و از اون طرف بریم مقاله هایی که اون زمان خود بی بی سی فارسی به طور مشخص تبلیغاتی که برای شناسوندن خمینی میکرد، اینها همه برنامه، یعنی خمینی رو که مردم ایران تو ماه ندیدن، خمینی رو بی بی سی فارسی گذاشت توی ماه. و یه سری روشنفکر رو مثلا استاد دانشگاه و اینا که همشون واقعا چی بگم، یعنی مغزشون پاره سنگ برداشته بود، اینها شروع کردن که گفتن بله خمینی آقا تو ماه، یا مثلا لای کتاب قرآن باز کن موش اونجاست. اینا چیزایی بود که همه تو بی بی سی فارسی در اومد، اینا رو کسی مثلا نمی، یعنی حتی اخوندها عقلشون نمیرسید به این چیزا. اینا توی بی بی سی توی، یعنی از اون طرف هدایت شد، یه جورایی هدایت شد برای اینکه این اتفاق بیفته. برگردیم به داستان کتاب و لیبی. خب داستان این هستش که جعفر شبیزاده رو آقای قطب‌زاده برمی‌داره میبره لیبی، و جالب رفتنشون هم این هستش که از فرانسه مستقیم پرواز نمیره به لیبی، میرن به انگلستان با هواپیمای لیبیایی، میرن به لیبی و خیلی توی هواپیما این قدساده رو تحویل میگیرن، و جعفر هم توی مثلا همون فرسکه اون جلوی هواپیما میشونن که میگه اولین بار هستش، و میره مثلا پیش قدساده، میره پیش خلبان و برمیگرده. یعنی انقدر مهم هست قدساده. برای چی؟ برای اینکه حالا بعدن میرسیم جلوتر توی کتاب که بعدن میفهمه که میره توی لیبی، میرن توی هتلی و اونجا میره چقدر آمریکایی هست. حالا کوروشان شما این قسمت ها رو شاید بهتر از من بتونید توضیح بدید. بله.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتت که افشین جان، برای انجام یک پروژه‌ای به این بزرگی که پایان یک شاهنشاهیه، برای که بتونی شما یک همچین پروژه‌ای رو پیش ببری به چند تا عامل نیاز دارید. خب هدف از این که داریم این مستندات این کتاب رو داریم ارائه میکنیم اینی که نشون بدیم که خمینی برای این که پاشو بذاره توی ایران و این انقلاب ننگین 57 به قول خودشون به پیروزی برسه، چندین نوع کمک اینجا شده. یک، مالی. یعنی بحث مالی ماجرا خودش یک فازیه که چندین و چند بار در طول کتاب جعفر شفیع‌زاده به اون اشاره میکنه، و ما هم از جاهای دیگه این مستنداتی داریم که داره نشون میده که بله یک همچین پولی از طرف آمریکا، از طرف قذافی به حساب خمینی و حتی از طرف بازار تهران، بازار ایران، بازاریای ایران جمع میشن و مبالغ هنگفتی رو دارن سرازیر میکنن به طرف فرانسه. همه اینها توسط اون بانک کردیت لیون فرانسه داره انجام میشه، چون جعفر اینجا کاملا توضیح میده مبالغی که وسطه. این مبالغ بسیار بسیار مبالغ کلانیه. مثلا در یک فقره وقتی که میگه علی اکبر پرورش، با اینکه جعفر از ایران اومده بیرون، همچنان داره ماهی 10,000 تومان به حساب جعفر شفیع‌زاده پول میریزه یا به دست پدرش میرسونه، به همراه اون آخوندی که امام جمعه اصفهان هست، آخوند طاهری، که بسیار آخوند خونخوار و آدمکشی است. و در تمام این طول این ماجراها در کنار این تیم سید مهدی هاشمی و پشتیبانی میکنه از جعفر شفیع‌زاده و اون سپاه اصفهان و اون بیت منتظری و اینها، واقعا حضور خیلی فعالی داشته، در کنار خمینی بوده، پسانتر در کنار خامنه‌ای بوده، و خیلی هم شما نامی از این آدم نمیشنوید، از این طاهری، از این آیت الله طاهری شما خیلی هم نامی نمیشنوید که خیلی معروف باشه، ولی یکی از بازیگردانان اصلی این ماجرا هستش. پس داره ماهی 10,000 تومان به خانواده جعفر داره داده میشه که مجموعش تا الان شده مبلغ 200,000 تومان، که جعفر هم هی چک میکنه تلفنی که مطمئن شه که اون امانتی که منظور اون 200,000 تومان هست دست سر جاش هست و اون 10,000 تومان هم داره به خانواده‌اش داره میرسه. پسانتر وقتی که میگه حالا شما من خواهید من بفرستید لیبی و این ورانور ور. من پول ندارم که من که به اون پولی که توی ایران هست که من که دسترسی ندارم بهش که. اینجا اون احمد سلامتیان میاد و جلوی قطبزاده و حبیبی مبلغ 5,000 فرانک فرانسه رو میده به جعفر شفیع‌زاده و میگه که من یک حساب برات باز میکنم و 10,000 فرانک هم میریزن به اون حساب جعفر. فقط خودتون مبالغ رو جمع بزنید فقط ببینید که چه پول پاشی بزرگی داره اینجا صورت میگیره. و جالبه که در تمام اون مدتی که در لیبی هست جعفر ماهی 2,000 دلار فقط بابت ماموریت لیبی داره میگیره.
ازتون میخوام سوال کنم که آقای حرفای از فرزه میگه آقای قدساده با قذافی در ارتباط شما اینو تایید میکنید؟
بوده که بله بود بوده اون وقت
اصلا قذافی پولی در اختیارش
گذاشته بوده اونا دیگه من نمیدونم که شنیدم اما نه واقعا بتونم به شما تصدیق کنم این باید دلیل مدرک بخواد ولی بود ارتباط بود به سر آقای منتظری هم داشت اونا میدونستن که ما همچه هسته ای داریم خب این تصدی حالا همه خیال میکنن که این آقای بعد دیدم که این پهلوی طلبای کذاب نوشتن که این کارتر برای آقای خمینی 150 میلیون یا 200 میلیون صد همچه چیزی پول برساده اصلا نمیتونن تصور بکنن که این آقا تازه پولم خرج که نمیکرد هیچی افراد ایرانی هم که میرفتن پروش پولم بهش میدادن بابت سهمیه ما بیندان دیناری از جیب مبارکش حاضر نبود خرج این چیزا بکنه تمام مثل ساعت کار میکرد ما چاپخانه داشتیم در همین پاریس آقای آیت اللهی تصدی داشت اعلامیه هایشون حرف هایشون فورا به نوشته در میامد در اون چاپخانه چاپ میشد در کشورهای مختلف اروپایی امریکا ایران پخش میشد این همه سازماندهی داشت همه رو اون هسته انجام میداد
یکی از این محققای آمریکایی کتابی نوشته و اینجا اشاره میکنه که اداره مبلغ 150 میلیون دلار به حساب خمینی در پاریس واریز میکنه.
Most Americans don't know is that in 1976 President Jimmy Carter orchestrated the change of power in Iran that replaced the Shah of Iran with a government led by Ayatollah Khomeini. I tell the entire shocking story about this in my new book Jimmy Carter, The Liberal Left in World Chaos. I detail how a single decision made in the name of false hope, changed the entire structure of the Muslim world and led to the establishment of the fanatical extremist movement that is responsible for terrorism around the world today. The former president of the United States supported the funding of an Islamic cleric who attempted to assassinate America's strongest Muslim ally, the Shah of Iran, and birth an Islamic revolution. Sums of $150 million were being periodically transferred to Paris into the Ayatollah Khomeini's bank account while he was in exile with the assistance of the CIA. Carter told world leaders at a summit meeting of his plan to overthrow the Shah of Iran and that Khomeini would be taking over and was a Gandhi-like figure. On April 1st of the following year, this Gandhi-like figure proclaimed the first day of the government of God in Iran. It was the birth of the Islamic Revolution. On Inauguration Day 1980 at 4:31 a.m., he secretly wire-transferred $7.9 billion to buy the American hostages back after 144 days of humiliation.
و اون موقع مبلغ 150 میلیون دلار فقط در یک فقره مبلغ بسیار بسیار زیادیه که شما بتونید این انقلابتون رو این پولپاشی ها رو انجام بدید و این انقلابتون رو به پیروزی برسونید. ببینیم هم اداره داره پول میده، هم قذافی داره پول میده، هم بازاریای ایران دارن پول میدن و این مبالغ خیلی خیلی مبالغ بزرگیه. این میشه بخش مالی ماجرا که شما به پشتوانه این مبالغ میتونید که این مزدورها رو گردآوری بکنید و این پولها رو خرج بکنید. برای نمونه خود جعفر رو میبینید کاری که داره انجام میده عذاب وجدان گرفته از این که داره این قتل و غارت و این آدم کشی داره صورت میگیره، ولی هر بار چه عاملی باعث میشه که جعفر ادامه بده به راهش؟ پول. هر بار فقط نگران، تنها نگرانی که جعفر اینجا داره فقط پوله که اگه اون پول سر جاش باشه میارزه که من ادامه بدم، همچنان آدم بکشم و این کارو انجام بدم. پس ما اینجا یه بخشی داریم افشین جان به نام بخش پشتیبانی مالی که در سراسر این ماجرا تا انتهای این ماجرا همش شما این پشتیبانی های مالی رو میبینید. یه بخش دیگه ماجرا کمک های اطلاعاتی امنیتیه. ببینید شما نمیتونید گذرنامه جعلی به راحتی جعلی، منظورم این نیستش که یعنی هویتش جعلیه، ولی گذرنامه واقعیه. مثلا احمد خمینی، مصری ها میان برای احمد خمینی، برای خودش و همسرش میان گذرنامه مصری صادر میکنن. خب اینجا باید پرسیده بشه مگر مصر روابط خوبی نداشت مگر با دولت شاهنشاهی؟ روابطشون بسیار بسیار نزدیک بود. اما چرا باید دولت مصر و کسانی از داخل دولت مصر بیان برای احمد خمینی و یه سری از اینها گذرنامه های مصری صادر بکنن با هویت جعلی که بتونن اینها این سفرها رو انجام بدن؟ مثلا احمد خمینی بلند شه بره سوریه، بلند شه بره دوره ببینه، بلند شه بره لبنان و این کارها رو بتونه انجام بده. برای نمونه محمد رینگو، محمد منتظری، تمام هویتاش جعلی بود و تمام این هویت‌های جعلی توسط محمد منتظری انجام شده. صدور گذرنامه‌ها اینا رو همه رو محمد منتظری داشته انجام می‌داده و مهر تمام این فرودگاه‌ها رو داشته.
یه وقتی هم شهید محمد منتظری آمد تو فرودگاه، می‌خواست نیرو ببره، نیروی چریکی ببره لبنان. من یادم این منافقین و اینا تو روزنامه‌هاشون می‌نوشتن محمد رینگو علیه محمد منتظری، چون این خودش از همه اونا چریک‌تر و مبارزتر بود، نمی‌تونستن چیزی بهش بگن.
شهید محمد یه واقعا نیروی استثنایی بود. یک استثناءاتی که داشت، حافظه قوی که داشت، این از مرحوم پدرش به حال گرفته بود که خیلی استعداد و حافظه قوی واقعا داشت. رفت پاکستان، رفت لبنان، فلسطین. همیشه یه چیز داشت جیب آخوندی آقا بایا پر از مهر جعلی بود. قشنگ جعل گذرنامه هرچی جعل میکرد برای اینو. خیلی مبارزه مثلا مل خانم دباغ امثال این اونم قبل انقلاب خود رو فراری ها بودن خارج کشور بودن، تمام شهید محمد برای اینو گذرنامه صادر شد. فرم قلابی کار میان با مور جعلی اشان اینا استی کشور بتر بشور. یکی واقعا یک ترفنده و زرنگی که محمد داشت همون تو بحران خفقان زمونشا و که بود ساباک و اینا ایشون میمد ایران رو میرفت با شکلهای مختلف، هر روز شکلش خودش رو عوض میکرد با یه گذرنامه یا خودش هم مور داشت گذرنامه درست کرد میدی را این سری کارهای ارتباط های کار داشت و میخواست به اینجا انجام دوباره میرم. یعنی این قدر که ساواج ادعام در قبلی کرد میخوام یه هم ایر رو دست اونا میزد که میمد و هم واقعا هم تعقیبش من میگه دنبالش برم بیرن امون میده میرم. خیلی واقعا خیلی استثنایی بوده و خب اونجا کار میکرد. یک چیز مبارزات مهمیشون خب همون واقعا مبارزات ضد صهیونیستی و اسرائیلی بود که واقعا اصلیشون تو لبنان و اونجا راه انداخته و میخته بعدن این مقاومت توانو شکل گرفت. اینا یکی به صلاح کسونی که اونا رو تشویق میشه شهید محمد.
We are going to Syria. That's right. But we have to go to Lebanon. There are many tactics and our strategy or being in Lebanon.
ببینید این محمد منتظری کجا دوره دیده؟ کی داره بهش این پشتیبانی امنیتی و اطلاعاتی رو داره برای اینها انجام میده؟ بعد بله درست اشاره کردید. میرسیم به مثلا موضوع پروازها. پروازها داره از پاریس به لندن انجام میشه. هیچ پروازی مستقیما از پاریس به لیبی نیست، یعنی اینجا انجام نمیشه. همه پروازها جعفر پافشاری میکنه که حتما پروازهای پاریس به لندن باید با هواپیمای غیر لیبیایی انجام میشد. یعنی حتما اون هواپیما میگفت باید غیر لیبیایی بودش و از لندن به ترابلوس هستش که باید با پرواز لیبیایی باید انجام میشد. چرا؟ برای اینکه در لندن گیتی که شما داری رد میکنید، شما اون تشریفات معمولی یک مسافر رو انجام نمیدید. یعنی اونجا اون سیستم امنیتی میاد شما رو از تو گیت لندن ردت میکنه و تازه سوار هواپیمای لیبیایی میشی. میری داخل لیبی هم که میرسی باز هم اونجا شما از گیت معمولی نمیری، پس هویت شما همچنان نامشخصه. حتی اون هویت جعلی شما که اینجا جعفر میگه که به نام سعید رجایی، برای نمونه جعفر شفیع‌زاده داره با سعید رجایی داره میره و میاد و باز هم از توی اون گیت ها رد نمیشه. چرا پس فکر میکنی افشین جان اصلا باید ردی از این آدم باقی مونده باشه با توجه به این که در بخش امنیتی داره همه این کارها داره برای اینها انجام میشه و این مسیر اینها رو دارن صاف میکنن و این بسیار موضوع مهمیه که تمام سیستم های امنیتی داشتن با اینها در این رابطه داشتن همکاری میکردن. موضوع سوم موضوع رسانه هست، پشتیبانی رسانه‌ای که داره از این جریان صورت میگیره که چندین بار رسانه ها میان به کمک اینها و اون اخباری که قرار اینها به خورد مردم بدن یا به خورد یه سری دیگه بدن، چه دیسینفورمیشن چه میسینفورمیشن، اطلاعات غلط رو به پشتیبانی همین رسانه ها هستش که دارن انجام میدن. پس ببینید تمامی زیرساخت های لازم برای انجام یک انقلاب در یک همچین سطحی داره انجام میشه. اینجا نقش مردم کجاست؟ مردم اصلا وجود ندارن، مردم فقط به عنوان اون عامل نمایشی بودن که جلوی دوربین ها به جهان نشون بدن که مردم ایران یک مردم خواهان اسلام و خواهان خمینی هستن و ضد رژیم شاه دارن این انقلاب رو انجام میدن و میخوان که یک کشور اسلامی داشته باشن، در حالی که مردم اسلام خودشون داشتن، مردم روزهشون رو میگرفتن، نمازشون رو میخوندن، ماه محرمشون رو داشتن. کجای مملکت اسلامی نبود که شما به خاطر
میرفتن مشروبشون هم میخوردن، بله. همه چی بوده مثل خیلی کشورهای اسلامی دیگه. بله ببخشید من مثلا بله
نه خواهش میکنم، عرضم این بود که پس ما هر سه این بخشا رو گزارش کردیم که بخش مالی، بخش رسانه، بخش کمک‌های اطلاعاتی امنیتی. اینجا میرسیم به نقش زنان، نقش زنان که دارن برای اون سرویس های امنیتی دارن اینجا کار میکنن. این زنان چه نقشی رو اینجا ایفا میکنن؟ برای نمونه بیاتریس. بیاتریس کسی است که 6 سال هستش که مثلا این دوست دختر این جناب قطب زاده است در ظاهر، ولی خب اون یک عامل امنیتیه که اونجا گمارده شده که تمام جریانات مربوط به قطب زاده رو انجام بده، هیچ مانعی سر راهش نباشه، هر مشکلی که برای قطب‌زاده قراره که پیش بیاد.
چیز شخصیت قطب‌زاده چه جور شخصیتی بود؟ من میخوام تک تک از شما در مورد این موضوع سوال کنم.
آره ببین قطب‌زاده من شخصا معتقدم که اولا خیلی مرد خوشتیپ و خوش قیافه بود، خانوما خیلی میپسندیدنش، بنابراین تقصیر اون نیست. خب خیلی بهش علاقه ورزی از صدا و سیما. یه خانم منشی اونجا خب میده اول انقلاب همه بیهجاب و اونها خانم منشی های صدا، اون هم رادیو تلویزیون قطبی، رضا قطبی و اینا. یه خانمی دیگه شده بود همیشه در کنار آقای قطب‌زاده، بعدم که رفت کنار هم کاری نبود، یه دفتری تو خیابون قائم مقام گرفته بود، صدا کرد یه روز با من حرف بزنه. رفتم دیدم خانومه اونجا همراه شده مسئول دفترش اونجا.
برای نمونه عرض میکنم، فرض کنید که قطب‌زاده میخواد بلند شه بره لیبی، چه کسی خب قراره اینو انجامش بده؟ حتما از کانال این منشی، و معمولا دیده باشید این سکرترها و منشی ها هستن که این کارها رو انجام میدن و این آگاهی رسانی رو میکنن. و جعفر شفیع‌زاده اونجا میگه که جوری اینها از ما استقبال کردن، به پیشواز ما اومدن در فرودگاه در لیبی. این شخص دوم مملکت، سرگرد عبدالسلام جلود، واقعا شخص دوم مملکت بعد از قذافی این آدمه. و جالبه که به محض که این انقلاب 57 صورت میگیره، بعد از یاسر عرفات، این جزو نخستین کسانی است که عبدالسلام جلود وارد ایران میشه.
چون که بعد جلود که آمد ایران و اگه خود حکومت دعوتی نکرده بود از اون، آقای نخست وزیر لیبی پاشت رو آمد و ایران بدون دعوت در دعوت کننده، یعنی همین آقای محمد منتظری بود. بعد آمد پیش من گفت شما جلود میخواد یک دیداری با شما داشته باشه. پذیرفتم، رفتم نیم ساعتی با ایشون حرف زدم، تمام. ولی اونا چرا ارتباط داشتن؟
چرا به درجهش اشاره میکنم و پافشاری میکنم روی درجهش؟ دو جا کلن به درجه عبدالسلام جلود اشاره شده. یک بار در روزنامه های آن زمان وقتی که داره با خمینی دیدار میکنه که درجهش توی روزنامه ها نوشته شده که سرگرد عبدالسلام جلود. یک بار هم در همین کتاب پشت پرده های انقلاب جعفر شفیع‌زاده اشاره میکنه به درجه این آدم و میگه که این تمام کارهای ما رو این آقای عبدالسلام جلود انجام میده، که پسانتر ما میرسیم حالا بهش که چه کمک های این آدم میکنه، با چه کسانی دیدار میکنه و چه نقشی رو این وسط نمیخوام از الان بگم، ولی خب آرام آرام مثلا میریم جلو بهش میرسیم. پس نقش زنان اینجا خیلی مهمه. حتی وقتی که جعفر شفیع‌زاده میخواد که یک به خاطر اون نیازی که داره میگه خب من به یه جنس مخالف مثلا نیاز دارم و اینها، به جعفر پرمانه نمیدن که خودش بخواد بره واسه خودش یک دوست دختر یه چیزی مثلا واسه خودش دست و پا کنه. باز هم به بیاتریس میگن که برو رفیقتو مثلا دوباره یک شخص امنیتی دیگه به نام پاتریسیا میاد و در کنار جعفر شفیع‌زاده هستش و به هر حال نمیذاره که از توی اون دایره و از اون محاصره امنیتی اطلاعاتی بخواد خارج بشه. و جالبه که رابطه حبیبی با یک دختر ایرانی هست که هیچ وقت جعفر نمیفهمه که اون دختر ایرانی کی هست که مثلا همسر یا دوست دختر یا حالا هر چیز این آقای حسن حبیبی هست و یک شخص بسیار بسیار امنیتیه که ببین چقدر درجهش و جایگاهش خاص بود که هرگز نه جعفر میبینه نه پاتریسیا، و حسن حبیبی هرگز اون آدم رو به اینها نشون نمیده که اون خانومی که داره کارهای حسن حبیبی رو انجام میده. چون توجه داشته باشید افشین جان، حسن حبیبی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب‌زاده از 1345 در کنار همدیگه توی پاریس هستن و از اون موقع هستش که اینها این کارها رو شروع کردن. ببینید زمان بسیار بسیار زیادیه. ببینید چند سال اینها توی این سیستم های امنیتی داشتن کار میکردن و با هم به همدیگه نزدیک شده بودن. نکته که اینجا باید عرض کنم خدمت شما اینه که بیشتر اینها دانشجویانی بودن که برای تحصیل اینها رو به خارج فرستاده بودن که مثلا برن درس بخونن بعد برگردن بیان به کشور و به مملکت خدمت بکنن، و بسیاری از اینها به خاطر اون گرایش‌هایی که داشتن و به خاطر اون فضایی که در اروپا وجود داشت و اون فضای دانشگاهی، اینها گرایش بسیار زیادی به طرف چپ و شوربختانه بسیاری از اینها جذب این سرویس‌های امنیتی اطلاعاتی شدن و تونستن که اون منیات اون اداره و اون سازمان‌ها رو پیش ببرن. بعد
بله این مسئله پول، خب ما میبینیم که هنوز که هنوزه تمام کسانی که دور جمهوری اسلامی هستن به خاطر چی هستن؟ معنویات.
معنویات.
یعنی هنوزم که هنوزه همین پوله که حرف میزنه، پول زیاد. یعنی وقتی که جعفر 200,000 تومان، مال زمانی هست که جعفر از سوریه برمیگرده، یعنی خیلی بیشتر از مایی 10,000 تومان دارن بهش میدن. 200,000 تومان مبلغی که شما در تهران اون زمان میتونستی یه خونه ویلایی باش بخری. خب این پول، یعنی مثلا یه کارمند دولت اگه می‌خواد وام بگیره که مثلا ظرف 10-15 سال این وامو پس بده، برای خرید خونه مثلا 100,000 تومان بهش وام میدادن، 150,000 تومان بهش وام میدادن، وام میدادن. بنابراین این 200,000 تومان خیلی پول زیادی بوده برای سال 55-56 میدونم، برای اینکه رفته سوریه دوره آدمکشی ببینه. خب این پول داره کجا، این همه پول داره کجا میاد؟ فقط جعفر نبودی که خیلی دیگه هم بودن که گذاشتیم تو برنامه پیشین صحبتای همین آقای یحیی رحیم صفوی هم گذاشتیم که ایشون هم رفته بوده اونجا دوره دیده بوده. خب اینا اونم همین پولا رو گرفته، اینا مجانی نرفتن این دوره رو ببینن. این پولا، این همه پول داره از کجا میاد؟ یعنی مشخصه که یه دولت خارجی، یک نهاد قدرتمند پشتش هست و بعدم سرویس‌های امنیتی هم به طور مشخص ساواک هم یه بخشش که مسئول چک کردن اینجور چیزا هست چشو بسته روشو کرده اون طرف و داره این کار انجام. من تو برنامه پیشین نام آقای پرویز ثابتی رو بردم و به نظر من ایشون متهم درجه یک انقلاب 57 است. متهم شماره یک انقلاب 57 آقای پرویز ثابتی است که مسئول اداره امنیت داخلی است و همه این اتفاقات داره زیر چش ایشون اتفاق میفته. زیر چش رئیس اداره سوم امنیت داخلی داره اتفاق میفته و ایشون تنها کسی هستند که تنها رئیس اداره ساواک هستن که از شهروندان معمولی، حالا خودشون میگن سیویل هستن. یعنی معمولا رئیس اداره ها همه درجه نظامی دارن چون از تو رکن 2 ارتش میان و تنها کسی که از خارج از این سیستم میاد آقای پرویز ثابتی است و مشخصه که دست قدرتمندی از خارج داره ایشون رو حمایت میکنه و شخص اول مملکت هم که محمد رضا شاه باشه کاری به ایشون نداره، یعنی خیالش یه جورایی راحت، احتمالاً دارن خیالش رو راحت میکنن از جایی. برای همین ایشون خیلی آزادی عمل داره برای اینکه بتونه این کارا رو انجام بده. به هر حال من همینجا یه بار دیگه تو برنامه پیشینم گفتم آقای پرویز ثابتی میتونن بیان اینجا در همینجا با همین مصاحبه ای داشته باشیم و ابهامات ما رو برطرف بکنن. کار سختی نیست، یا خودشون بشینن اصلا جلوی الان دیگه اینترنت هست، میتونن بشینن جلوی دوربین و خودشون با اصلا نمیخوان به ما اینترویو هم بدن، خودشون بشینن این مسائل رو حل بکنن و بگن که آقا این اتفاقات افتاده. چون در اون 5 تا اینترویو 1 ساعت و نیمه، یعنی در اون 7-8 ساعت مثلا مصاحبه ای که به شبکه منوتو دادن، این مسائل رو راجع به صحبت نکردن، راجع به هیچ کدوم از این مسائل صحبت نکردن که اسلامیه از کی پا گرفتن، چه جوری پا گرفتن، چرا علی اکبر رفسنجانی که اسلحه تهیه کرده، اسلحه به قتل رسوندن حسن علی منصور رو تهیه کرده، اعتراف کرده که بله من این اسلحه رو تهیه کردم، چرا ایشون آزاد میشه؟ چرا علی خامنه ای تبعید میشه؟ چرا اینا رو ایشون اون برخوردی که با بقیه مثلا تروریستا میکردن با اینا چرا نمیکنن؟ اینا سوال هست. چرا مثلا خیلی از این اعضای فدایان اسلام یه دفعه آزاد میشن، مثلا همون اسمشون رو فراموش کردم، اسکرالله دیا، اینا برای چی آزاد میشن؟ اینا در ترورها شرکت کردن، برای چی آزاد میشن اینا؟ به هر حال اینا ابهاماتی هستش که ما داریم در مورد آقای شخص آقای پرویز ثابتی که هنوزم خوشبختانه در قید حیات هستن، فرصت دارن برای اینکه این اتهامات رو از خودشون جدا بکنن. بگذاریم، برگردیم به داستان کتاب و باز میبینیم که این آقای عبدالسلام جلو دو مرتبه یه شخصیتی که توی کتاب معرفی میشه و واقعیت داره، حضور ایشون هست و میاد به ایران. چرا بعد مثلا عبدالسلام جلود بیاد تو ایران؟ و بعد میرسیم به ماجرای همافران، ماجرای همافرانی که از نیویورک دزدیده میشن. چرا همافران انتخاب میشن؟ چون همافران تکنسین هستن، یعنی یه سری بچه‌ای هستن که جوانی هستن که هستن مثلا دیپلمشونی گرفتن، آگهی داده نیرو هوایی که ما تکنسین کم میارن، چون یه دفعه خریدهای زیادی میشه، خریدهای نظامی زیادی میشه، نیروی کادری ندارن، بنابراین نیاز به تکنسین جداگانه دارن. برای همین میان یه سری نیروی غیر کادری که همین همافران باشن استخدام میکنن و اینها اون آموزش هایی که باید در نیروهای کادری میبینن، آموزش های امنیتی که باید ببینن رو نمیبینن و اینها رو میارن به میفرستنش. خلاصه برای مثلا توی این کتاب داره میگه که اینا برای دوره 3 ماهه اومدن نیویورک که دوره 3 ماهه ببینن و بعدم چون اون به اصطلاح پروتکل های امنیتی در موردشون رعایت نمیشه، میرن خودشون برای خودشون مثلا شهر رو بگردن و کلاب میرن این برانور و دو تا دختر بهشون میرسن و میگن بیاریم مثلا برادوی شو ببینیم و یک شخص دیگه هم باهاشون هست که اون گم شده، اون نیستش و اون اسمش توی کتاب معرفی میشه به اسم مهدی امیر حسینی که اون پیدا نمیشه، یعنی اون مثلا فرار کرده، در صورتی که همون اون در حقیقت تمام این داستان رو داره هدایت میکنه برای اینکه اینا برن اونجا با اون دخترام آشنا بشن و بعد برن تو خونه اون دختر رو مشروب زیاد بخورن، حالا یه مواد روانگردان بخورن، یه جوری که یه چیزی که بعد اصلا از هوش میرن و بعدم از نیویورک دزدیده بشن و سر از طرابلس سر میرن بدون اینکه خودشون بدونن کجا هستن، بهشون میگن سوریه این و اینا تا مدت‌ها فکر میکنن تو سوریه، اصلا نمیدونن تو لیبی هستن. و مسئله این هستش که دو تا آدم زنده رو چه جوری، جعفرم داره میگه چه جوری از آمریکا دزدیدن؟ مگه میشه؟ مگه مثلا شما دو تا گوسفند هم نمیتونید به این راحتی از آمریکا برداری بیاری بیرون؟ چجوری دو تا آدم زنده رو از آمریکا برداشتی و بردی بیرون؟ خب 100% همکاری نهادهای امنیتی هست، یعنی اینا همش کد هست، یعنی این اتفاقاتی که حتی ما در فیلم سینمایی هم نمیبینیم، چون توی فیلم سینمایی یا سریال های جاسوسی چیزهایی رو دارن نشون میدن که عیان شده، قبلا تمرین شده نشون دادن، یا مثلا میخوام مردم اصلا به اشتباه بندازن. واقعیت ها همین چیزی هست که ما داریم توی این کتاب میبینیم، چجوری این دوتا نیرو رو خلاصه از اونجا میارن و بعدم برای اینکه جعفر هم بکشن توی کار میگن اینا ساباکی بودن، میگن اینا کسایی بودن که قرار بوده به پای بقیه باشن. خب اگه قرار بوده اینا به پای بقیه باشن انقدر راحت خودشون لو نمیدن که توی این کتاب داریم میگه، چقدر راحت گول میخورن، چقدر راحت گول این حقوق های امنیتی رو میخورن و خلاصه این بلاها سرشون میاد. و در حقیقت جعفر اینجا، یعنی تو سوریه آدمکشی یاد میگیره، اینجا اعترافگیری و شکنجه و سندسازی و اینجور چیزا رو یاد میگیره و یه نکته خیلی جالبی که جعفر بهش اشاره میکنه، میگه من نمیدونم از یه طرف آخوندا فلوت میزنن و زنه رقاصه میرخصن باشون تریاک میکشن و دائما هم صحبت از اسلام میکنن، از یه طرف قذافی دائما داره میگه که استکبار ستیزه مثلا، ولی اینجا من انقدر که آمریکایی اینجا میبینم تو اصفهان ندیدم که آمریکایی‌ها بیس داشتن. خب این بیس همین هواپیمای F-14 رو تو اصفهان درست میکنن فرودگاهشو، برای همین آمریکایی‌ها خیلی اونجا رفت آمد داشتن. و اینم خلاصه نکته ای هستش که جعفر داره متذکر میشه که آمریکا، و بعدم میرن توی اون اتاقای بازجویی. خب طوری که داره جعفر تعریف میکنه، ببین این کتاب رو مثلا در سال اواخر دهه 90 میلادی نوشته شده این کتاب، ولی ما تا همون دهه 90 میلادی هم چیزایی از تو فیلم ها هم نمیبینیم، در صورتی که جعفر داره راجع به سال دهه 70 صحبت میکنه، اتفاقاتی که دهه 70 افتاده و راجع به اتاق های بازجویی که صحبت میکنه که یه طرفش آینه است و ما از اون طرف داریم میبینیم، اینا رو بعداً توی فیلم ها مردم میبینن، اصلا کسی نمیدونم چه چیزی وجود داره و این کاملا آمریکایی هست، این اصلا روسی نیست. این امکانات پیشرفته که در اختیار لیبیایی ها هست برای اینکه اتاق بازجویی درست بکنن. خب بعد حالا میفهمیم که واسه اون آمریکایی ها توی لیبی چیکار میکردن، این همه آمریکایی که جعفر توی هتل میبینه. خب کوروش جان شما نکاتتون.
خب افشین جان، 4 تا شخصیت داریم اینجا در ماجرای لیبی، 4 تا شخصیت داریم: عبدالرضا تقوی نیا، جمشید نعمانی، چایچی و احمدی. دو تای اینها رو، همون دو تایی که شما فرمودید که از نیویورک دزدیده میشن و میارنشون به داخل لیبی و بهشون میگن که شما در داخل سوریه هستید، قراره که اینها رو با اون تکنیک های بازجویی و اینها رو خوردشون کنن، اینها رو بشکوننشون، کاری بکنن که دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن نداشته باشن و بپیوندن، یعنی دارن تیم خمینی رو دارن آماده میکنن. ببینید، و از هر کسی که بتونه توی این جریان کمک بکنه اینها استفاده میکنن. حتی جالب انتخاب جعفر به خاطر اینکه اون تقوینیا خودش اصفهانیه و جعفر هم اون تهلجه اصفهانی و اینها رو که داره، خب و این احساس بیشتری بهش میده که اعتماد بکنه مثلا به یکی شما هم ایرانی هستید، یهو مثلا انگار که مثلا خدا رو دیده دیگه توی اون لحظه که توی لیبی چش باز کرده و اصلا هیچ کس هم جوابش رو نمیده، کاملا خوردش میکنه. میان یکی از اینها رو، این که حالا چقدر کتکشون میزنن و چقدر تحقیرشون میکنن و چقدر اذیتشون میکنن و اینا، حالا ایناش تو کتاب خب دوستان میتونن برن بخونن، برای اینکه اینها رو خورد بکنن، بله بله، برای اینکه اینها رو خوردشون بکنن، هر دو تا آدم هم خبر ندارن که توی این اتاق مثلا نعمانیه، توی این اتاق تقوی نیاست. یک بار تقوی نیا رو بیهوش میکنن، میبرنش توی سردخونه، میخوابوننش و به نعمانی میگن که تو تقوی نیا رو کشتی، رفیق تو کشتی و بیا برو بالا سرش نگاه بکن، و میبرن اون مثلا جنازه رو بهش نشون میدن و اونجا خیلی حالش بد میشه و دیگه کلا هیچ چیزی دیگه واسه از دست دادن نداره و همین سناریو رو برای این یکی تکرار میکنن. و پسانتر برای این که بگن که آقا تو هیچ راهی برای بازگشت نداری، چرا؟ ببینید همه اینها سناریو و صحنه سازی دیگه، میان صحنه سازی میکنن که ما همین الان میخوایم تو رو تحویل ساواک و تحویل شاه میخواییم بدیم، تحویل نماینده های ارتش شاه میخواییم بدیم، از طرف ضد اطلاعات ارتش و ساواک دارن میان شما رو تحویل بگیرن و تا چند ساعت دیگه شما رو میبرن و شما رو اعدام خواهند کرد. برای اینکه این رو به اینا بقبولونن، بپذیرن که آقا واقعا ما این کار رو کردیم، اینها در خانه سونیا، در آخرین نقطهی که در نیویورک هستن، اینها یه سری خوب کارهایی رو انجام میدن، یه سری از اینها فیلم های سکسی رو اینها تهیه میکنن و یه سری جاهایی که دارن به شاه دارن بد و بیرا میگن و خودشون هم شاخ در آوردن که مثلا ما کی این کارا رو انجام دادیم که این ویدیوهاش هست. پس باز هم اینجا اون سرویس های، چون خودشو داره تو نیویورک داره فیلماشو داره میبینه، خب اون سونیا هم باز هم یک عامل امنیتی بوده که اینها رو کشوندن توی اون خونه و اون فیلم ها رو از اینها گرفتن که باعث میشه که اینا دیگه کاملا فرو بریزن. اما باز هم به این بسنده نمیکنن و یه صحنه سازی دیگه ای انجام میدن، میرن در یک روزنامه بیروتی میگن که ساواک و ضد اطلاعات ارتش فرزندان تقوی‌نیا رو کشتن و پیکر اونها رو به رودخونه هودسون در نیویورک انداختن و این رو در روزنامه چاپ میکنن و به تقوی‌نیا نشون میدن که زن و بچت رو به خاطر که این حرفا رو زدی، این کارا رو کردی، رژیم شاه اومده و زن و بچه شما رو کشته و پیکر اونها رو به رودخونه انداخته. شما خودت رو بذار جای مثلا تقوی‌نیا، ببین اگر این همه سناریو رو شما پیاده بکنن، این همه سناریو جعلی رو شما پیاده کنن و شما خودت رو در یک قدمی اعدام میبینی، چاره‌ای به جز همکاری نداری. یعنی ببینید برای که اونها رو خورد و جعفر میگه وقتی که ما همه این روش‌ها رو یاد گرفتیم، تک تک اینها رو پسانتر در ایران روی بقیه ما انجام دادیم، چه اون جوخه های اعدام، چه این اعتراف گیری ها، چه این قتل و غارت و کشتار ها رو، همه و همه اینها رو ما در ایران انجام دادیم. این یک بخش از ماجراست. و افشین جان، یک بخش دیگه که باقی موند اینه که ما اینجا با یک مرکز پخش مواد مخدر روبرو هستیم. یک سری مواد مخدری از ایران داره وارد پاریس میشه، یک بخشیش از لندن داره وارد میشه و یک بخشیش از آلمان داره وارد میشه. اون مرکز پخش آلمان دست این برادرزن سید احمد خمینی بوده، صادق طباطبایی، اون کسی که این تریاکا رو جابجا میکرد. و جالبه که توی یکی از این بارهایی که این صادق طباطبایی داشت این تریاکا رو جابجا میکرد، که جعفر بهش اشاره میکنه، برای که یه فکتی بدم که این قضیه واقعیت داره و این قضیه اتفاق افتاده، همین اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش نوشته که به من گفتن که آقای طباطبایی در یکی از فرودگاه‌های آلمان به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده و الان دست پلیس هستش. و گفتیم که نه، ضد انقلاب بوده که این تریاکا رو تو کیف صادق طباطبایی گذاشته و این پاپوشی است که مثلا برای این دوختن، که میگه با انجام این کارها ترتیب مثلا آزادی صادق طباطبایی رو دادیم. پس میبینی که در کتاب خاطرات رفسنجانی باز هم موضوع جابجایی تریاک در و پخشش در سراسر اروپا به یک سری مشتری خاص، حالا یکی از این مشتریای خاص کیه؟ سید جلال تهرانی که پسانتر در سالهای بعدی میشود رئیس شورای سلطنت، که به موقع بهش میرسیم. وقتی که رسیدیم به بخش پاریس بعد از لیبی، حتما که از دید من یکی از مهمترین بخشهای کتاب پشت پرده های انقلاب موضوع سید جلال تهرانی و اینکه استعفاش و اینهاش هستش، که چگونگی انجام این کار رو حتما در برنامه‌های بعدی گزارش خواهیم کرد. سپاسگزارم.
سپاس از توضیحاتت. ببین خیلی جالب هستش که این اتهامات سنگین، یعنی کارهایی که طرف نکرده و میگن تو متهم هستی به قتل، تو متهم هستی به فلان، یا یعنی اینکه سندسازی میکنن، سندهای دروغی درست میکنن و اینا، یعنی کارهایی هستش که تا الان هم جمهوری اسلامی داره انجام میده. این الگوی این کارا رو خودشون فکر نکردن به نچو، اینا آموزش دیدن برای این کارها. اینکه من دائما میگم که بابا مثلا اینا اتاق فکرای اینجا دارن به اینا یاد میدن چیکار بکنن، خب این الان یه نمونه شه. یعنی میخوام بگم که این الگو، الگوی اون کاری که اون موقع یاد گرفتن، تا الان هم دارن رو همون الگو میرن جلو. اینا رو کاگب هم یاد نداده بهشون، اینا رو CIA بهشون یاد داده. اینا روشایی هستش که تمام سرویس‌های امنیتی دارن انجام میدن. اشاره کردی به موضوع پاسپورتی که مثلا در مصر برای احمد خمینی چاپ درست شده. این نیستش که مثلا سادات که رئیس جمهور مصر بوده میدونسته این داستان، نه، سرویس‌های امنیتی همونطوری که در آمریکا مستقلاً عمل میکنن و زیاد مجبور نیستن که توضیح بدن به رئیس جمهور آمریکا. حالا اینجا که دازه آمریکاست، مهد دموکراسی و آزادی و ایناست، مسلما در مصر هم سرویس‌های امنیتی دارن کار خود، یا حداقل اون موقع کار خودشون انجام میدادن. و هنوز که هنوزه به نظر من این ارتباط سرویس‌های امنیتی برقراره در سراسر دنیا، و اینجوری هستش که دنیا رو دارن یه عده خاصی میچرخونن از طریق همین سرویس‌های امنیتی. به هر حال سپاسگزارم از توضیحاتت و فکر می‌کنم
یک بخشی فقط باقی موند.
بله، ما فکر کنم که دو تا برنامه دیگه حداقل داشته باشیم. من فقط اینو کوتاه بگم که ما یه برنامه راجع به پاریس، اتفاقات پاریس خواهیم داشت، و یک برنامه یا دو برنامه هم راجع به اتفاقات تهران. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. بارها و بارها جعفر شفیع‌زاده تلاش میکنه که پیرو اون پیمانی که با سید مهدی هاشمی بسته مبنی بر این که بره و از زندان سید مهدی هاشمی و اقوام و خویشاوندانش رو از زندان اصفهان آزاد بکنه، هی داره تلاش میکنه که یه جوری فرار بکنه و بره، تا اینکه کار به جایی میرسه که بنی صدر و قطب‌زاده میرن باش صحبت میکنن، میگن تو نگران نباش، ما میدونیم که ساواک سید مهدی هاشمی رو گرفته و دادگاهش برگزار شده و او به اعدام محکوم شده، اما تو نمیخواد نگران باشی، ما از کانال کنفدراسیون مردم میایم توی خیابونها و نمیذاریم که چیز اعدام بشه. یعنی میگه ما به کمک کنفدراسیونی که در سراسر جهان این به هر حال چیز داره، شعبه داره و دست درازی در دانشگاه ها و اینها هست و همونطور که پیشتر عرض کردم دانشجوهایی که جذب شدن، میتونیم که جلوی این کار بگیریم. تو نمیخواد کاری به این کارا داشته باشی، تو برو و این مأموریتی که بهت داده شده در لیبی برو دنبال این، و اونجاست که خیال جعفر رو راحت میکنن و دیگه اون بیخیال این میشه که بخواد فرار کنه و برگرده بره ایران، و حتی چند بارم تهدید میکنه که میگه من میتونم این 60 از شریکام رو وردارم و با خودم ببرم و جلوی این اعدام مثلا سید مهدی هاشمی رو بگیرن. بعد
بله برای سپاسگزار از توضیحاتت. فکر میکنم که مطالب این بخش رو ما گفتیم تا برسیم به بخش پاریس که تازه ماجرای انقلاب، حالا این تازه یه زمینه سازی، یه بستر سازی تربیت این تروریست ها و کسانی که قرار برن کارهای به اصطلاح خمینی رو برش انجام بدن کف زمین، ولی خب اتفاقاتی که داره تو پاریس میفته باز اون ارتباط ریل گذاری هاست که چجوری از اینجا به بعد قرار جلو بره، که حالا میرسیم به برنامه های بعدی که خواهیم داشت. سپاسگزارم و تا دیداری بعد.
بدرود.
بدرود.